و عباسی و سیامک احمدی پور تا ساعت 6 بامداد روی این موج دوست داشتنی و سراسر عشق 88 مگاهرتز با برنامه‌های جوان پسند میهمان قلب‌های مهربون شما باشید. انشاءالله که ما رو تنها نمیگذارید، اما در ثانیه‌های پیش رو و گام بعد و قدم بعد بریم برنامه دانشگرد رو با هم بشنویم.
دانشگر بعضی از آثار نوشتاری و تألیفی انقدر جهانشون بزرگه، انقدر خوب به تحریر در میان و انقدر خوب نوشته میشن که آدم نمیتونه فقط در حد یک کتاب بهشون نگاه بکنه و هنرمندان دیگر رو برمی‌انگیزه برای اینکه در مدیوم‌های دیگه، در رسانه‌های دیگه هم بیان ازش اقتباس بکنن و اون رو تبدیل به فیلم بکنن، ازش الهام بگیرن برای ساخت موسیقی، برای به صحنه بردن اون اثر در قالب یک نمایش و و و و و. امشب قصد داریم تو بخش کتابمون با خانم نیکی نصیری که یک اهل کتاب هستند، یک فردی هستن که تقریبا میشه گفت حداقل نیمی از عمرشون رو توی کتابخونه ها و کتاب فروشی ها سپری کردن، در مورد یکی از همون آثار صحبت بکنیم.
هفت روز پیش از این حسین ابن علی تقریبا جایی ایستاده بود که اینک تو ایستادی.
آیا از این سفر چیزی نگفت؟
شنیدم که فریاد کرد. خود ستایان تکیه بر اریکه ها زدن، کتاب خدا را چنان میخوانند که سود ایشان است. آنان که طیلسان زهد پوشیدند، تک پیرهنان را پیرهن بر تن میدارند. آنان که دستار بر سر نهادند، سر از گردن خدا ترسان می اندازند. و آنان که آب بر مردمان می بندند، مردمان را آب از لبه تیغ می دهند. این نیستان چه ما می گفتیم. اینان سپاه آز می آرایند و دیوار غرور می فرازند و پوشکای خود پرستی می سازند و انبانشان را از انباشتن پایانی نیست.
خانم نصیری سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. متشکرم.
خوبین؟
بله، خدا رو شکر.
خدا رو شکر. خب امشب در مورد چه کتابی می‌خوایم صحبت بکنیم؟
کتاب امشب روز واقع است، اثر بهرام بیضایی که در واقع فیلمنامه است که به صورت کتاب چاپ شده و قابل خوندن و تهیه است.
چقدر عالی. و خیلی اثر معروفی در تاریخ سینمای ایران ازش ساخته شده به کارگردانی شهرام اسدی در فکر میکنم دهه 70 یا 80.
بله،
اگر سال دقیقش رو خاطرم نیست. خب توضیح بدید در مورد اثر برامون.
بله، این فیلمنامه به سال 61 نوشته میشه و اولین چاپش در واقع برای سال 63 هست که به همت انتشارات ابتکار چاپ شده.
بله.
فیلمش هم همونطور که شما فرمودین دهه 70، در واقع حالا دقیقه سال 73 هست که اتفاقا سیمرغ بلورین بهترین فیلم از 13 همین دوره جشنواره فیلم فجر رو هم میگیره.
بله، و فیلم بسیار قابل توجهی در بحث سینمایی و از لحاظ ساختاری خیلی قوی و با ارزش ساخته شده. خب داستان روز واقعه چیه برای کسایی که نخوندن و یا فیلم رو ندیدن؟
داستان این فیلمنامه که حالا بعدها به فیلم هم تبدیل میشه، در واقع به یک روز خاص از زندگی پسری به نام شپلی که حالا توی فیلمنامه آقای بیضایی به این اسم هست، توی فیلم اسم دیگری داره، میپردازه. شپلی یک پسری هست که در ابتدا مسیحی بوده، دینی که از پدرانش گرفته، اما ما توی این فیلم متوجه میشیم، توی این داستان متوجه میشیم که به دلایلی که به خاطر عشق یک دختر هست به اسلام رو میاره و چقدر شیفته این دین میشه و چطوری خودش رو همه جوره وقف آرمانهای اسلام میکنه. صحنه اول داستان از شبی برای ما روایت میکنه که این دو جوان قراره که خب پیوندشون شکل بگیره، اما ما شبی رو میبینیم که خیلی آشفته حاله و مرتب صدایی رو از گوشه کنار این جمع میشنوه. این صدا به طور مرتب شبلی رو به یاری میخونه و مرتب تکرار میکنه که کیست که مرا یاری کند، یا آیا در این میان کسی نیست برای یاری کردن؟
این چه خیال است؟ مرگ حسین ابن علی؟ کدام مسلمان دست به چنین روسیایی میزند؟
کجاست یاری کننده که مرا یاری کند؟
تکرار کن چرا که اکنون گفتی. آیا یکی از شما بود که اینک کمک میخواست؟ یکی گفت کجاست یاری کننده ای؟ آیا یکی از شما بود؟
میبینی که کسی نبود فرزندم، شاید صدایی از بیرون خانه بود. شاید شلوغی تو را به اشتباه انداخته.
آیا کسی هست که مرا یاری کند؟
آیا چیزی هست که ما نمی‌شنویم؟
او بیعت نکرد و آن کس که بیعت نمی‌کند خود مدعی است.
به خدا یکی از شما بود که اینک یاری خواست.
ما از درک مقصود عاجزیم.
جز خود او چه کسی می‌داند که چرا؟
آیا ممکن است هرگز نفهمیم و ندانیم؟
اینها تلنگری به شبلی میزنه و اینکه اگر قراره کاری انجام بدی، اگر قراره که در این راه جدیدی که انتخاب کردی و اینگونه با تمام وجودت تصمیم گرفتی که این رو دنبال کنی، خب الان وقتشه، الان وقتشه که اگر حتی در این شب عزیز، در این شبی که برات انقدر مهم بوده هستی، ولی همه چیز رو به یک بار رها کنی و به دنبال آرمان اصلی خودت بری.
بله.
و این میشه که وسط اون مجلس با اسبش فرار میکنه و از اون واحه بیرون میزنه
برای رسیدن به منبع اون صدا
و خب توی اون مجلس یک گفتگوی میونه مردم وجود داشته که همه میگفتن که قراره برای امام حسین اتفاقی بیفته و اینکه مردم کوفه ممکنه که از اون عهدی که بستن در واقع رو بگردانن. برای همین به هر جایی که میرسه سراغ کوفه رو میگیره.
بله.
و سراغ امام حسین رو میگیره. این صحنه ها فوق‌العاده جذاب توی فیلمنامه توصیف شدن، فوق‌العاده گیراست.
آیا اینک حسین ابن علی به کوفه رسیده است؟
از کجا میایی که هیچ نمیدانی؟
او به کوفه راه نیافت، راه از سپاه جور بسته بود.
او چند روز در پیش است.
اینک او به تو بسیار نزدیک است. او به زمینی در آمده که آن را کربلا می خواند.
از سه روز پیش سپاه پشت سپاه می رسد با چندان جوش و قلقله که گویی تمامیش نیست.
به چهره های ما بنگر و کسانی را به خاطر بسپار که از نیمه راه برگشتند.
فیلمنامه یک فرمتی داره که شاید خوندنش کمی سخت باشه برای اونهایی که اهل کتاب نیستن، حتی گاهی برای اونهایی که اهل کتاب هستن هم ساده نیست. اما توی این فیلمنامه ما میبینیم که چقدر زیبا روایت شده و چقدر خوندنش دلچسب و دلنشینه.
خاصیت قلم بهرام بیضاییه.
بله بله.
اثری که خلق میکنه به همین ترتیب، همون خوندن فقط کلماتی که پشت سر هم اومده میتونه آدمو به دنیای دیگه‌ای ببره و خیلی تصاویر زیبایی رو برای ما به وجود بیاره.
بله دقیقاً. مثلا یکی از جملاتی که من خودم خیلی دوست داشتم توی این کتاب این هست: در کوفه مرگ ارزان است. آری، در کوفه مرگ به رایگان می‌بخشند. و خب اصلا این جملات واقعا تکان دهنده است.
خیلی عالی. و موسیقی این، حالا ما بیشتر در مورد کتاب قراره در این بخش صحبت بکنیم، اما این اثر انقدر خوب ساخته و پرداخته شده در سینما و نمیشه واقعا ازش چشم پوشید. و موسیقی هم که در این کار استفاده شده بسیار موسیقی قابل تأملی، فکر شده است و قشنگ میچسبه به آدم و این روایت داستان رو خیلی دلپذیرتر میکنه. و در نهایت حالا قرار شد داستان رو لو ندیم دیگه. اگر دسترسی به کتاب دارید حتما این کتاب رو تهیه بکنید، این فیلم نامه رو بخوانید و بعد برید سراغ فیلمش. اگر هم نه، فیلم رو میتونید ببینید و به هر حال بخشی از این کتاب رو میتونیم اونجا به صورت تصویری بازسازی شده ببینیم و خط داستانی رو پی بگیریم. اگر نکته ای از خانم نصیری؟
نه، من فقط دوست داشتم که یک اشاره به طرح جلد این کتاب هم بکنم. نه. که خب طرح جلد های آقای بهرام بیضایی خیلی فکر شده و مناسب انتخاب میشن. طرح جلدی که برای روز واقع ما داریم یک در واقع تصویری هست از یکی از نگارگری های قدیمی ایران، منسوب به کتاب مقامات حریری. بله. که در واقع به مکتب، اگر درست من امیدوارم انتقال بدم، مکتب بغداد باید باشه.
درست.
و یک نقاشیه که واقعا میشه گفت حال و هوای اون دوره رو خیلی خوب برای ما تداعی میکنه. حتی اگر که فیلم رو نبینیم، به نظرم دیدن این و خوندن خود فیلم نامه خالی از لطف نیست.
خیلی عالی. ممنونم از شما خانم نیکی نصیری. البته امشب ما در دو بخش در خدمت خانم نیکی نصیری خواهیم بود. این بخش اول بود که به معرفی کتاب روز واقعه اثر بهرام بیضایی گذشت و در بخش بعدی در مورد مطلب دیگر در حوزه کتاب با شما صحبت خواهیم کرد. فعلا با شما خدافظی میکنم خانم نصیری.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
شما چرا سوگوارید؟ تو پیش از این نصرانی بودی. آسوده باش، اما زیاد نمان. چیزی به ظاهر نمانده.
کدام عزیزی مرده که چنین ذکر گرفتی؟
ما برای مرده نمیگریم.
این سوگواری نیست؟
روایت پیشگویان بدوی است که در روزی مثل این در آسمان دو خورشید می‌دمد. زبان گرفتم که بلایی اگر هست بگذرد.
دو خورشید برابر هم؟
بعد چندین قرن.
افسانه است.
ظهر می‌فهمی؟
من به ظهر نمی‌رسم. باید بروم.
چرا به دنبال حسین ابن علی می‌کردی؟
تو می‌دانی.
خدا به سرخی غروب نوشته هست نام تو، قیام کرده آسمان فقط به احترام تو. من از همیشه و هنوز دلم شکست با غمت، تو راز بارانی من، نمی شود نگریم تو. ابتدای زیستم تو، ابتدای بودنی تو، از همیشه بوده همیشه با منی. دلی شکسته هر کجا غم تو در میانه است، غم تو آب روی قصه های عاشقانه. با تو بودم از ادامه حیات من، امی رویز خاطرم، تمام خاطرات من، تمام خاطرات من. توی که چشم های عشق روان شده برا تو، منم که تشنه میدمم به سوی خیمگاه تو، به سوی خیمگاه تو. تو ابتدای زیستم تو، ابتدای بودنی تو، از همیشه بوده و همیشه با منی. دلی شکسته هر کجا غم تو در میانه است، غم تو آب روی قصه های عاشقانه.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
شرایط دنیا و به تبع کشور ما شرایط خاص و ویژه‌ایه. از تقریبا 2 سال پیش که کرونا وارد زندگی همه مردم جهان شد، این 8 میلیارد و خورده جمعیت کره زمین، تا به الان هر کدوم به نوعی دچار درگیری‌های خاص خودشون شدن و سبک زندگی‌ها هم تغییر کرد. این سبک زندگی در شرایط خاص و در برهه‌های زمانی مختلف هم خیلی متفاوت بود نسبت به گذشته. خب در ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام هستیم، امام سوم شیعیان، و طبق اون چیزی که تا به الان گفته شده و سال گذشته هم تجربه شد، یه مقدار سخته. همونطور که سالهای پیش این مراسم رو برگزار می کردیم، این عزاداری ها برگزار می شد، دوباره بخوایم به همون ترتیب پیش بریم، برای اینکه عوارضی خواهد داشت که نه خود امام حسین راضیه، نه خب مسلمانانش اصلا جایز هستند که همچین کاری بکنن. تکنولوژی اینجا به کمک اومده و خب ما هم موظف به رعایت یک سری پروتکل ها هستیم که تکنولوژی به رعایت کردن هرچه بهترشون داره به ما کمک میکنه. الان قصد دارم با یکی از مدیران مسئول یکی از سایت های مذهبی صحبت بکنم که یک قدم خوب مثبت و جالب برداشته به کمک تکنولوژی برای اینکه ما همچنان بتونیم عزاداری ها رو برگزار بکنیم اما با رعایت پروتکل های بهداشتی و با کمترین عوارضی که میتونه برای سلامتی در شرایط کرونا داشته باشه. جناب آقای علی معصومی، کارشناس نرم افزار و مدیر مسئول یکی از سایت های مذهبی، الان پشت خط تلفنی دانشگرد هستن. جناب معصومی سلام، شبتون بخیر.
آقای رسولی سلام، شبتون بخیر.
خوبین؟
امیدوارم که صحبت خوبی باشه و در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب معصومی به ما بفرمایید که ایده راه اندازی همچین سایتی چه از جانب شما چه از جانب سایر دوستان از چه زمانی آغاز شد و چه شد که اصلا رفتید به سمت بالا آوردن همچین سایتی؟
حتما چشم. عرض کنم سامانه هایی با این تعریف که قرار بوده که مراسم مذهبی رو و حیات رو به صورت زنده پخش بکنن از سال قبل وجود داشتن.
بله.
ولی به خاطر اینکه مردم دوست داشتن شرکت و حضورشون توی حیات به صورت فیزیکی باشه و تجربه قبلا نداشتن از این، خیلی استقبال خاصی ازش نمیشد.
در دورانی که کرونا نبود و
در دورانی که کرونا نبود بعد چون مردم از اون اول که به دنیا اومده بودن توی شرایط حیات بودن.
بله.
توی سالهای مختلف این فضا رو تجربه نکردن، استقبالی هم نمیشد.
درست.
از اسفند 98 که خب کرونا فراگیر شد و تو ایران هم مردم دچار مشکل شدن، خیلی از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی که لازم بود، که فعالیت گروهی بود و لازم بود که جمعیتی کنار هم جمع بشن برای انجام دادن اون فعالیت دچار مشکل شد و فعالیت‌های مذهبی مردم تو ایران هم مستثنا نبود.
درست.
اولین جایی که این موضوع خیلی خودش رو نشون میداد رمضان سال 1399 بود.
بله.
که تقریبا توی اردیبهشت ماه.
درسته.
و هم از اون طرف هیئت‌ها نمیتونستن تعطیل بشن، هم خب واقعا به خاطر وجود ویروس کرونا امکان شرکت و هیئت مثل سالهای قبل نبود، باید با جمعیتی کمتر، باید با فاصله گذاری اجتماعی، باید با حفظ پروتکل ها انجام میشد.
بله.
ولی خب از اون طرف هم حالا تکنولوژی اومد پیش، اومد ورود کرد به این قضیه، ولی خب پیاده سازی همچین سیستمایی هم خیلی ساده نیست. یعنی از یه طرف شما ببینید که در ابتدا باید کد نویسی میشد، باید برنامه‌نویسی میشد، باید کار میشد این سیستم درست کار بکنه.
بله.
از یه طرف دیگه مشکلات سرورش بود، مشکلات بی پی اسش بود، از یه طرف دیگه هیئت‌ها باید شناسایی می‌شدن، حتی که شناسایی که بود چون همون اول سازمان تبلیغات اسلامی که متولی برگزاری هیئت و ساماندهی هست.
بله.
اومد پای کار و اصلا خودش صاحب اصلی کار هست. عرض کنم از طرف دیگه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات اومد پای کار، چون کار امام حسین بود ما پیش هر کسی می‌رفتیم نه نمی‌شدیم و بهترین امکاناتشون رو در اختیار ما قرار می‌دادن. ولی خب به هر حال این که چه هیئتی باید وارد بشه، اصلا همه هیئت‌ها میتونن وارد بشن، ولی این که اصلا این که داره ثبت نام میکنه هیئت واقعی هست یا نه، ارزیابیش، این که حالا بعد از اون مرحله هیئت‌ها آموزش ببینن با این سیستم کار بکنن، این که متوجه بشن این سیستم پخش زنده هیئات لازم نیست که حتما تکنولوژی خاصی داشته باشن، سخت افزار خاصی داشته باشن.
بله.
میتونن خیلی راحت این کار رو انجام بدن. حالا لازم شد کامل تر اینو خدمتتون توضیح میدم. از اون طرف هم دوباره تبلیغات بشه، مردم متوجه بشه که همچین سامانه‌ای وجود داره و میتونن استفاده بکنن.
خب آقای معصومی،
مراحل آره زمانبر بود و کار پیچیده‌ای بود.
درسته. خب الان استقبال به چه شکل بوده؟ خیلی مختصر اگر بخوایم بگیم کارکرد سایتش.
من سعی میکنم آره کوتاه‌تر مختصرتر بگم.
آره الان در واقع سایت شما این کار رو به صورت حالا وظیفه اصلی خودش داره انجام میده که ویدیویی از حیات مختلف رو بارگذاری میکنه، حالا چه به صورت زنده چه به صورت در واقع از پیش ضبط شده و مردم میتونن برن این رو ببینن. درسته؟ این کارکرد اصلی سایتشون هست.
کارکرد اصلیش همینه، ولی تمرکز اصلی و توجه اصلی روی مراسم زنده است. که مثلا شب تاسوعا،
بله،
مردم دوست دارن الان توی هیئت باشن، اون هیئتی که دوست داشتن هر سال برن،
بله،
یا اون هیئتی که دوست داشتن هر سال برن خیلی شلوغ بود نمیتونستن برن، الان دیگه راحت میتونن توی سامانه استفاده بکنن، حتی سویچ بکنن، هیئت‌ها رو تعویض بکنن.
استقبال چطور بوده؟
استفاده بکنن. پارسال توی ماه مبارک رمضان سامانه لانچ شد، ولی خب عرض کنم اونطور که باید فرصت نبود که تبلیغات بشه. و هنوز خیلی استفاده گسترده ازش انجام نشد، ولی محرم پارسال خدا رو شکر با همکاری که همه دوستان توی سازمان‌های مختلف داشتن،
بله،
نزدیک به 2000 تا هیئت وارد سامانه شدن، ثبت نام کردن. عرض کنم خدمتتون که حالا کل بعضیا مثلا فقط دهه اول رو مراسم داشتن و تفسنده داشتن، بعضیا دهه دوم، ولی خب محرم تا آخر سفر این سرویس کار میکرد، فعال بود به صورت کامل، بعدش هم فعال بود. و عرض کنم از این 2000 تا هیئت شاید نزدیک نیمی از این هیئات هم به صورت فعال هر شب پخت زنده داشتن.
استقبال منظورم از جانب مردم بود، کسانی که به سایت
طرف مردم. عرض کنم که اطلاعات دقیق کاملی الان نمیتونم بهتون بگم، ولی میتونم بگم که بازدید میلیونی بود، به خاطر اینکه از یه طرفی هم مشکل بود که ما اگه بخوایم همه کارا رو بخوایم فقط بیان روی سایت ما و سامانه ما ببینن،
بله،
جالب نبود. ما طوری طراحی کردیم که حیات بتونن روی اکانت خودشون تو شبکه اجتماعی هم همین تصویر رو داشته باشن، این پسندشون تو اکانت شبکه اجتماعیشون هم پخش بشه توی شبکه اجتماعی مختلف، توی آپارات، توی روبیکا، توی اینستاگرام، توی سایت خودشون حتی. و این یه مزیت بزرگ بود که میتونستن تو همه جاها دریافت بکنن و کاربرای خیلی بیشتری داشته باشن.
و کاربرا در واقع تقسیم میشدن روی همه این پلتفرم.
کاربرا تقسیم میشدن و میتونستن استفاده بکنن.
خیلی عمالی. و فکر میکنی در سالهای آتی زمانی که کرونا دیگه از بین بره باز هم همچین سایت هایی از قبیل سایت شما ادامه خواهد داشت، کارکرد خواهند داشت برای مردم؟
ببینید حتما فعالیتشون ادامه خواهد داشت و قوی تر خواهند شد. حالا درسته که شروع سامانه ما با کرونا انجام شده، ولی تجربه تجربه‌ای که مردم تو این یک سال و نیم داشتن بهشون میده که از این استفاده خواهند کرد. و همه مخاطبای این سامانه هم لزوماً به خاطر کرونا نبوده که استفاده میکردن. شاید یه پدر بزرگی، شاید یه مادر بزرگی اصلا اگر کرونا نبودم نمیتونست به هیئت بره توی اون شلوغی.
مثل شبهای قدر که در سالهای گذشته ما تجربه میکردیم، یک فردی نمیتونست
در مسجد حضور
پیدا بکنه ولی از طریق تلویزیون.
الان ولی حیات بیشتری و تعداد جاهای بیشتری برای انتخاب دارن و میتونن انتخاب بکنن که کدوم رو استفاده بکنن. شما مثلا حتما در جان هستین هیئت‌های بزرگتر،
بله،
شما اگه می‌خواستین اصلا تو هیئت شرکت هم بکنید باید چند ساعت قبل می‌رفتین اونجا جا می‌گرفتین،
بله، بله.
ولی الان دیگه راحت، نیاز به این کارا هم نیست و راحت می‌تونید توی هیئت شرکت بکنید. البته حضور فیزیکی قطعاً سوال بیشتر و بهتری داره، ولی خب
قطعاً ثوابش یکیه از لحاظ ثوابی بخوایم بررسی بکنیم. خیلی عمالی، ممنونم از شما جناب آقای علی معصومی، کارشناس نرم افزار و مدیر مسئول یکی از سایت‌های مذهبی. و چون کار امام حسین، ما هم از آنتن رادیو استفاده می‌کنیم، اجازه می‌گیریم از بزرگان و اسم سایتتون رو حداقل یک بار می‌گیم، سایت تکیه، که دوستان میتونن هم جستجو بکنن در موتورهای جستجو و هم آدرس خود سایت رو وارد بکنن و از این طریق به سایت شما و سایر سایت‌هایی که همچین خدماتی ارائه میدن دسترسی داشته باشن. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی خوشحال شدم، شبتون بخیر.
ارادت، شبتون بخیر. خدا نگهدار.
تشنه شهید سر بریده،